بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. تهران، مسجد امام صادق علیه السلام. ماه مبارک رمضان. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب باید یه مقدار در مقدمه بحث بنده به یک بیان فلسفی جایگاه جهاد اکبر رو تا حدودی توضیح بدم و بعد به جایگاه معنوی این مفهوم کلیدی بپردازیم. انسان تفاوتش با دیگر موجودات، با حیوانها که حالا نزدیکترین اجناس نزدیک به انسان هستن، در چیه؟ میگن انسان دارای عقل، دارای آگاهیه و اراده و اختیار داره. خب این اراده و اختیار انسان که این همه ازش حرف زده میشه و این آگاهی انسان که این همه ازش حرف زده میشه به عنوان فضیلت انسان، به عنوان دوتا عنصری که فرق انسان و حیوان و فرشته ها رو تعیین میکنه، کسی نگفت که یا کسی نپرسید که این آگاهی و اختیار به درد چی میخورن؟ برای چی آخه؟ برای چی ما آدم های آگاهی شدیم و اراده داریم و اختیار که انتخاب بکنیم؟ اینا لازم و ملزوم هم دیگر هم هستن. مثلا ما اختیار داشته باشیم آگاهی نداشته باشیم معنی نداره. خب الان چجوری از اختیارمون استفاده کنیم؟ آگاهی داشته باشیم اختیار نداشته باشیم بازم در زندگی انسان معنا نمیده. شما میدونید این دوتا مفهوم، مفهوم آگاهی، مفهوم اراده و اختیار انسان، دوتا از مفهومهای بسیار مشهور در حیات انسان هستند، در معرفی انسان هستند. از این دوتا مفهوم کلیدیتر و روشنتر ما در مورد انسان نداریم. ولی من دلم برای اون مفهومی میسوزه که قریب مونده این وسط نباشه این دوتا هم به درد نمیخورن برای انسان و اون مفهوم رو ازش حرف نمیزنن، در معرفی انسان ازش حرف نمیزنن. بحث جهاد اکبر در معرفی انسان مبناش باید استفاده بشه. دوستان فکر کردن در مورد اون سوال ما آگاهی و اختیار داریم برای چی؟ برای اینکه بین چی انتخاب کنیم؟ ببینید از اینجا به بعدش یک غفلت بزرگ صورت میگیره. میگن سر دوراهی قرار گرفتی، یکیشو انتخاب کن. بین بهشت و جهنم، سعادت و شقاوت، یکیشو انتخاب کن. وقتی شما میخواید انتخاب بکنید با این مسئله مواجه میشید که آیا شما نسبتتون با اون چیزایی که میخواید انتخاب بکنید نسبت یکسانیه؟ انسان چرا انتخابش ارزشمند میشه؟ آیا انتخاب انسان شانسیه؟ شانسی میخوای باز کنیم؟ مثل این تو مسابقات چند تا شماره جعبه نشون میده، میگه کدوم شماره رو میخوای؟ میگه خب 29، میگه 28، 100 تومن میدم 28 رو انتخاب کن مثلا. میگن حالا اصلا 27، میگه 27 رو گفتی، 26 رو انتخاب کن، اصلا 36 رو انتخاب کن. اختیاره دیگه، ولی یه اختیار خنددار، یه اختیار مضحک برای سرگرمی هم هست دیگه. اینا رو تو برنامه های جدی که نمیذارن، تو برنامه های سرگرمی میذارن. چرا؟ چون من نسبتم نسبت به همه این شماره یکیه. من که نمیدونم توش چیه. حتی بدانم توی این صندوق ها چیه، اما تمایلم نسبت به یکی از اونها بیشتر نباشه، باز انتخاب مضحکه. دوستان من که این همه از آزادی و انتخاب و اراده انسان و آگاهی انسان شنیدید، اینا کلماتی هستن که مضحکن. مضحک اگر چی نباشه؟ اگر تمایلات انسان مطرح نباشه. تمایلات شماست که نسبت شما رو با اون چیزایی که میخوای انتخاب بکنی تعیین میکنه، و تو انتخابت وقتی ارزشمند میشه که علیه اون چیزی که دوست داری باشه، و الا انتخابت اون وقتی که به نفع اون چیزی که دوست داری باشه عین حیوانات میشه. دوباره انتخاب اصلا یه مفهوم الکی و کشف خواهد بود. ببین ما از کجا داریم شروع میکنیم. دیشب اجمالا بحث رو من معرفی کردم، حالا میخوام مبنای انسانشناسانه بحث رو عرض بکنم. بگم اصلا مبارزه با هوای نفس، جهاد اکبر رو بحثش رو باید از کجا شروع کرد؟ از تعریف مبنایی که برای انسان هست. انسان یعنی موجودی که آفریده شده است برای مبارزه با امیال خودش، و الا آزادی، اختیار، آگاهی هم کشفه. رو این فکر کنن دوستان. و من موندم چرا در تعریف اولیه انسان این بحث رو مطرح نمی کنن. ای انسان، تو برای یک مبارزه آفریده شدی. معنای تو یعنی مبارزه. معنای وجودی تو، نه وظیفه تو. معنای هویت تو، ذات تو این است که مبارزه کن. با چی؟ با خودت. و الا اراده و آگاهی و این همه کشف خواهد بود. دوستان فکر میکنن یا من این مقدار توضیح بدم؟ کدومشو؟ من همینجا الان با هم فکر کنیم، یا شما میرید بعدا خونه فکر میکنید، من اینجا بحث رو ادامه بدم؟ نه بگید تعیین کنیم. پس با هم الان بگید. شما تصور بفرمایید یه انسانی آگاهی داره، تمایلاتش رو وسط نیارید. بهش میگن این راه سعادت، این راه شقاوته، یکیش رو انتخاب کن. میل نداره، چیکار میکنه؟ میگه خب کدوم انتخاب کنه؟ بهش میگه ببین بابایی، یکیش رو انتخاب کن. میگه خب آخه کدومش رو انتخاب کن؟ میگیم بابا این راه سعادته، این راه شقاوته، یکیشو انتخاب کن. بگه خب آخه من کدومشو انتخاب کن؟ تصور کنم میل نداره به هیچ کدوم. بهش میگه خب معلومه سعادت خوبه. میگه اینو باید انتخاب کنم. خوب چیه؟ بهی گفتن آقا سرت نذار پایین آب بخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت شما بخور. خوب چیه؟ راحتی، راحتی داری؟ یه راحتی چیه؟ ببین راحتی بیشتر داری؟ یه بیشتر یعنی چی؟ خب این دیگه همون بابایی باید بهش گفت دیگه. هی بگو اختیار داره مردشون اختیارش رو ببرن. یه اختیار کشکه. اختیار وقتی ارزش داره که شما تمایلاتتون تعیین کننده باشه، آگاهی های شما یه حرف دیگه بزنه، اختیار داشته باشی که طبق این تمایل رفتار بکنی یا اون تمایل، و الا اختیار معنا نداره. یه قسمت بحث. قسمت دوم بحث. پس قسمت اول بحث این شد وقتی شما به هیچ کدوم از طرفهای انتخابت تمایل نداشته باشی، اختیار و آزادی یعنی کشک. قسمت دوم، اگر به یکی از این طرفها علاقه داشته باشی، به یکی اصلا علاقه نداشته باشی، باز هم اختیار یعنی کشک. امشب یه مقدار این کشک بحث ما زیاد میشه. اختیار یعنی کشک. چرا؟ چون میگن آقا این سر این دو راه کدومش رو انتخاب میکنیم؟ یهو معلومه اینو انتخاب میکنم، اونو چرا انتخاب میکنم؟ اونو اصلا دوست ندارم. همیشه اینو انتخاب میکنه. باز همه اینه ببعی ها. ببعی ها هم اینطور هم. آهن جلوی بینیشون بگیری و علف جلوی بینیشون بگیری، بدون اینکه یک ذره تردید به خودش بده، علف رو میره به سمتش. دوتا مفهوم سعادت شقاوت رو جلوی ببعی بگیری، میگه خب چیکار کنم حالا؟ حیران میمونه، چون به هیچ کدوم این دوتا مفهوم علاقه ای نداره. اختیار اراده انسان، آزادی انسان که شرف انسانیت است، آگاهی هم در خدمتشه، وقتی معنا میده که شما تمایلی داشته باشید نه تنها به یک طرف، به دو طرف. بعد میگی راستی ها کدوم رو انتخاب کنم؟ دو طرف رو من میخوام. از اینجا شرافت انسانی معنای خودش رو پیدا میکنه. تا قبل از این یعنی این کشک. دوستان دقت میکنن دیگه، بحث تمایلات انسان رو کنار آزادی و آگاهی انسان مطرح نکنی، اصلا دیگه انگار هیچی نگفتی. همه از اینکه بله انسان موجودی است دارای اختیار، انتخاب میکند، صحبت میکنند، از اصلش صحبت ما از سر چی انتخاب میکنند. در بین چند تمایل خودش یکی را انتخاب میکنند. بازم تفکر رو ادامه بدیم. چند تا تمایل شما چجوری باشن اراده و اختیار ارزش پیدا میکنه؟ اگر دو تا تمایل با هم مساوی باشن، اینا به شیوه فلسفی بحث کردنه ها، دو تا تمایل با هم مساوی باشن، بازم حیران میمونی. درسته؟ باید چه اتفاقی بیفته؟ آقا با این قصه رو دارید با من میاد یا نه؟ یه بله بفرمایید. آه خیلی مهمه این نگاه فلسفی که ما میخوایم داشته باشیم، خیلی کلیدی و مبنایی و مهمه. شما اگر به دو طرف انتخابتون تمایل نداشته باشی، اختیار یعنی کشک، آگاهی هم ارزش نداره. اگر به یه طرف تمایل داشته باشی، اختیار یعنی کشک، آگاهی هم ارزش نداره. آگاهی که میخواست به اختیار شما کمک کنه که کدوم انتخاب کن. من یه دونه رو بیشتر دوست ندارم، خب میرم دیگه، اصلا یه تحمل نداره، انتخابی معنا نداره. اگر به دو طرف تمایل داشته باشی، حالا مسئله میشه که این تمایل شما به این دو طرف چجوری باید باشه. اگه یه طرف قوی تر باشه، حتما همیشه اون رو انتخاب میکنی. حتما همیشه اون رو انتخاب میکنی. بازم اختیار یعنی کشف. اختیار برای چی دادید بین انسان؟ برای چی دادید بین انسان اختیار رو؟ بیچارش کردی؟ این همیشه اونو بیشتر دوست داره و بگی تو اختیار داری که چیزی که کمتر دوست داری برداری. خب این خواستی لبخند بزنی بهش، سر کارش گذاشتی. خب هیچ وقت انسان چیزی که کمتر دوست داره رو نمیره سراغش. اگر این دوتا علاقه یکسان باشن، باز هم انسان قدرت انتخاب پیدا نمیکنه، بیچاره میشه، همه هم فاکتوس میکنن سر دورایی ها، خودکشی میکنن. پس چجوری باید باشه؟ خدا یه سیستمی رو طراحی کرده، خیلی سیستم جالبیه. میفرماید دو نوع علاقه در تو گذاشتم، یکیش سنگینتر، ارزشمندتر، عمیقتر اما پنهانتره، یکیش سطحیتر، سبکتر، شیرینیش کمتر اما آشکارتره. اختیار اینجا معنا پیدا میکنه که شما کی از تمایل آشکار و سطحی خودت عبور میکنی و به تمایل عمیق و سنگین خودت مراجعه میکنی. اصلا از اینجا به بعد انسان یعنی انسان، انسان یعنی موجودی که دارای اختیاره. حالا از اختیار آگاهی حرف بزن، حق انتخاب آدم پیدا میکنه. حق انتخاب کی پیدا میکنه انسان؟ با انتخابش کی ارزش پیدا میکنه انسان؟ دوستان دقت کنن، ما میتونیم تا دو ساعت دیگه این بحث رو ادامه بدیم. خواهش میکنم روش فکر کنید، بذارید نجات پیدا بکنه جان شما. حالا یه کلامی از حضرت امام براتون میخونم، یه جنبندی برای این معناست که یکی از کلماتی که شون تو سخنرانی هاشون داشتن. اختیار ما کی ارزش پیدا میکنه؟ یه بار دیگه میگم، بین دو تا چیزی که بهشون تمایل نداری انتخاب بخوای بکنی، مثلا ارزش نداره، مثلا انتخاب نمیکنی، انتخاب کشکه اینجا. بین دو تا چیزی که به هر دو تا علاقه داری به یک اندازه، انتخاب معنا نداره، همیشه سر دوراهی میمونی، انتخاب دو تا قیمت نداره. بین دو تا چیزی که یکیشو علاقه داری یکیشو علاقه نداری بخوای انتخاب کنی، انتخاب بازم ارزش نداره، چون اصلا همیشه اونو انتخاب میکنی که علاقه داری. پس چجوری باید باشه؟ بین دو تا چیزی که یکیشو شدیدتر علاقه داری یکیشو ضعیفتر علاقه داری، بازم انتخاب ارزش نداره، تو همیشه اون چیزی رو که شدیدتر علاقه داری انتخاب میکنی. حالتهای متعدد رو ببین، تو هیچ کدوم از اینا اختیار، انتخاب، آگاهی ارزش پیدا نمیکنه. کی انتخاب، آگاهی و اختیار ارزش پیدا میکنه؟ فقط در یک صورت، یه علاقه برتری هست که پنهانتره، یه علاقه کمتری هست که آشکارتره. وقتی از قید این علاقه بی ارزش اما آشکارتر گذشتی و اون علاقه عمیق‌تر و پنهانتر رو کشف کردی، او رو انتخاب کردی، اینجا هویت انسانی تو تجلی پیدا کرده. اینجا تازه آدم شدیم، اینجا تازه از اختیارمون استفاده کردیم. فلسفه وجودی تو همینه، فلسفه آدم شدن تو همینه، که بتونی بین دو تا علاقه انتخاب کنی. این دو تا علاقه مساوی نیستن و الا حیرت میکردی. اینا دو تا علاقه است، یه دونه علاقه نیست و الا اختیار ارزش نداشت. این دو تا علاقه وضعیتشون اینجوریه، یه علاقت سنگینتره، عشق تو تعمیم میکنه، شور در وجود تو میآفرینه، لذت بیشتری به تو میده، سعادت و منفعت بیشتری برای تو تأمین میکنه، تو رو بیشتر رشد میده، کیف بیشتری میکنی، اما پنهانتره. میمیره انسان تا وقتی که این علاقه پنهان رو کشف بکنه. و یه علاقه هست بی ارزشه، سطحیه، مردشورش رو ببرن در یک کلمه به تعبیر علمی دقیق، ولی این علاقه سطحی‌تره، اینو زودتر میفهمی، اینو زودتر تجربه میکنی. اختیار انسان فقط این لحظه ارزش پیدا میکنه، از یک علاقه کمتر اما تجربه شدنی، ملموستر، سطحیتر اما آشکارتر و چشیدنیتر عبور کنه، برسه به یه علاقه عمیقتر، پنهانتر. انسان انسان شده برای این، آگاهی برای اینه، اختیار برای اینه، اراده برای اینه، آزادی برای اینه. انسان یعنی همین. اون علاقه کمتر رو بهش میگن هوای نفس، اون علاقه بیشتر رو بهش میگن چی؟ علاقه های عمیق فطری. حالا جمله حضرت امام رو ببینید. الهی فدای حضرت امام بشن، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقام معظم رهبری که یه جلسه خوب خیلی سیاسیه، تو اونجا ببین چه بحثای عرفانی میکنن. امام از کجا اومده بود سراغ ما؟ از یک کره دیگه ای بود، از یک عالم دیگه ای بود اومده بود، میخواست ما رو با یه جای دیگه ای آشنا کنه. فرمود همه چیز از خود ما هست و به ما برمی گردد، عکس العمل ماست، باید همه توجه داشته باشیم به این که آفت انسان هوای نفس است. ببین بحث هوای نفس رو در ارتباط با انسان مطرح می کند. این فراتر از بحث دین و ایمانه ها، عزیز دل من فدات بشم، فراتر از دین و ایمانه ها. تو در تعریف هویت انسانی خودت باید اینو بگیری. من دست آموزش پرورش رو میبوسم که قبل از اینکه دین و ایمان به بچه های ما یاد بده، این هویت انسانی رو برای بچه توضیح بده. بگه انسان تو یه علاقه پنهان داری، یه علاقه پیدا. اگه بین این دوتا پنهان رو انتخاب بکنی انسانی، و الا حیوانی. الله اصلا اختیار بی خود به تو دادن. ببینید امام چی میفرماید؟ آفت انسان هوای نفس انسان است و این در همه هست. دقت کن، و این در همه هست. سرچشمه میگیرد از آن فطرت توحیدی. این ویژگی از اون فطرتیه که خدا برای تو ساخته. و توضیح میدن امام فطرت، فطرت توحید است. ساختار روحی ما خدا رو میخواد. بعد میفرماید فطرت کمال طلبی، کمال مطلق را انسان میطلبد. خودش نمیفهمد، خیال میکند که مقام میخواهد. یعنی یه چیزی میخواد، اون علاقه پنهانش خدا رو میخواد، خودش فکر میکنه که مقام میخواد. نمیفهمه انسان، لکن وقتی بهش رسید میبیند این هم نیست. گرفتاری ما اینه که تو دنیا حاجت هامون برآورده نمیشه، ما همیشه حاجت هامون برامون مهم میمونن. فکر میکنیم اینا رو میخواییم، نمیخواییم اینا رو. حاجت های ما همه اهواء نفسانی هستن. بعد میفرماید همه عالم را اگر چنانچه جمع کنند و به دست انسان بدهد، بدهند قانع نیست. اگر انسان جلوی خودش را نگیرد، این سرکشی که حد و حدود ندارد انسان را به باد فنا میدهد. سرکشی یعنی چی؟ خواستن اون خواسته های سطحی که جای اون خواسته های فطریش گرفته. وقت اون خواسته های سطحی میشه چی؟ میشه هوای نفس. عبارت امام رو ببینید، باید سرکشی را جلویش را گرفت و این نفس را مهار کرد از هواهای نفسانی که سرچشمه همه فسادها هست جلو بگیرند. دوستان من، برید نصف شبها مناجات بکنید با تفکر، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. بعضی ها متاسفانه اهل فکر نیستن، صرفا اهل حالن. خوب نیست، خوب نیست، خوب نیست. یه بیشتر از این من یه وقت کلماتی رو مذمت‌آمیز به کار نبرم که نقدی باشه بر آدم های معنوی باحالی که خدای نکرده اهل تفکر نیستن. من اهل مذمت نیستم، ولی چرا میفرماید خواب آدم متفکر، عاقل، عالم، عبادت اونی که اهل تفکر نیست تا صبح گریه کنه؟ این خوابش بهتر از اونه. من میخوام بگم رفقا نگید ما شب ماه رمضان، شب جمعه اول ماه رمضان اومدیم حال کنیم با خدا، تو بحث فکری مطرح میکنی، با این حرفا عشق بریم. بگو ربم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد چی میگه؟ بگو بقیه آیه رو بخونی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو بی خود نیافریدی عالم رو، تو بی خود نیافریدی من رو، من رو آفریدی برای مبارزه با هوای نفسم و به خاطر این مبارزه اختیار آگاهی به هم دادی، شرف انسانیت به هم دادی، و الا حیوان بودم، فوقش فرشته بودم، و من مبارزه با هوای نفسم نکردم. الهی العفو، فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقنا عذاب باطلا، فقنا عذاب النار. اینا حرفای کیه؟ کسانی که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن تو اصل خلقت و میگن ما خلقنا عذاب باطلا و میگن فقنا عذاب النار. اینا نصف شب چه راهی رو طی میکنن؟ بگو خدایا اصلا اینکه شما اومدی دستور دادی مبارزه کن با هوای نفست، این دستورات منو اجرا کن، هنوز قبل از اینکه من به دستورات شما برسم، قبل از اینکه من به دستورات شما برسم، من اصلا انسان هستم یا نه؟ انسان برای چی انسانه؟ انسان چه فرقی با موجوداتی مثل گاو، مثل بره ها، مثل حیوانات انواع و اقسام داره؟ چه فرقی داره؟ اون هر چی جلوش بیاد باید بخوره، و تو هر چه علاقه سطحی و ابتدایی و اولیه داری باید بریزی کنار، ببینی پشتش چیه، ببینی پشتش چیه. علاقه داری خونه داشته باشی، خیلی علاقه داری، علاقه داری آبرو داشته باشی، پشتش چیه؟ این که سطحیه، این که قبول نیست، فهمیدی؟ همین که فهمیدی باید بریزیش دور. همین که تو فهمیدی این سطحیه، این پشتش یه چیز دیگه است، اونو پیدا کن. اصلا تو آفریده شدی برای این که رد بشی از علاقه هایی که داری. این علاقه رو داری؟ پس اینو باید بریزی دور. چی رو پس باید بردارم؟ یه چیزی پشتش قایم شده، ببینیم اون چیه. خونه میخوای، بی خونگی اذیتت میکنه، بگو خدا بی خدایی داره اذیتم میکنه، پشتش اینه، من دیدم، من پشتش رو دیدم. فلسفه خلقت انسان مبارزه با علایق سطحیه که زودتر تجربه میشه، بعد از اینا بگذری. انسان یعنی این. شما همینو به انسانها معرفی کنید، بعد انسان ها برنامه میخوان برای مبارزه با هوای نفس، بگو بیا بیا دین اسلام برنامه میره برای مبارزه با هوای نفس. من یه خبر بهتون بدم، یه جایی گفتم قبلا، یکی از اساتید دانشگاه اهل فرانسه، ریشه الجزائری، مدیر کل بوده توی یونسکو، بازنشسته یونسکو بوده، دیدمشون، اومده بود منزل ما، با یک گپی با هم دیگه زدیم، به من میگفت میدونی تو فرانسه فرانسوی ها کیا مسلمون میشن؟ فصل مسلمون شدن کیه تو فرانسه؟ من نمیدونستم، خالی و ذهن بودم، گفتم نه. گفت ماه رمضان. چرا؟ گفت ماه رمضان میدیدن نه نمیخورن، تشنشه، تابستونه، نمیاشامه. میگه عجب دین قشنگی، منم میخوام دین تو رو داشته باشم. خیلی عذرخواهی میکنم این عبارت رو به کار میبرم، میخوام بیام دین تو رو داشته باشم تا مثل حیوان نخورم. احساس میکنم من هر موقع دلم میخواد هر چی میخورم حیوانم. احساس میکنم تو انسانی نمیخوری، دوست داری بخوری نمیخوری. چه زیباست، چه قشنگه. شیوه داستان نویسی اینه که ببینم قهرمان داستان که به دلش میرسه. اصلا ما مخواهیم ببینیم این به دلش میرسه یا نمیرسه. اصلا داستان بر این مبناست که ببینیم این به خواستنیش میرسه یا نمیرسه. این داستان اصلا از اصل خاک بر سره، از اصل غیر انسانیه. این چجوری اسلامی میشه؟ حالا هی سر را بره توی این امامزاده نظر به روشن کنه اون امامزاده، این درست نمیشه که. همه هم بشینن نگاه کنن ببینیم این به خواستش میرسه. الهی مردشون خواسته رو ببرن، بعد از خواسته گذشت. داستان اینه، بعد پشت خواسته، خواسته عمیق رو دید. دیدید امام شیری توضیح داد؟ فرمود ما یه فطرت کمال مطلق طلب داریم و به هر چیزی چنگ میزنیم. جلوی سرکشی های انسان گرفته بشه، هی انسان خودش به خودش بگه ببین این دست نزن، دوست داری بگذر، دوست داری بگذر، بگذر، تا برسه به اون دوست داشتنی حقیقی. اینجا اساسا اختیار ارزش پیدا میکنه. اصلا اختیار رو برای این به تو داده. و الا اختیار در بین دو تا چیزی که بهش به جفتش علاقه نداری که معنا نداره. معنی دیدی لبخند زدم، لبخندم برای این بود که معنا نداره. اختیار بین دو تا چیزی که به هر دوتا علاقه نداری، به یکیش علاقه داری، بازم معنا نداره. اختیار بین دو تا چیزی که یکیشو بیشتر علاقه داری، بازم معنا نداره. اختیار بین دو تا چیزی که یکسان علاقه داری، بازم معنا نداره. اختیار بین دو تا چیز معنا داره که یکیش علاقش ارزشمندتره ولی پنهانتره، یکی بی ارزشتره بلکه بی ارزشه ولی پیداتره. تو از این علاقه پیدا به اون علاقه پنهان عبور کنی، میشه جهاد اکبر، میشه مبارزه با هوای نفس، میشه نخ تسبیح فضائل. مخالفت با هوای نفس میشه نظام الدین. نظام یعنی چی؟ می‌فرماید امیرالمؤمنین نظام الدین مخالفت الهوا. نظام دین در یک روایت دیگری داره نظام مثل نخ تسبیح یا نخ دانه‌های مثلا مرواریدی که برای گردنبند می‌ذارن، نخو بکشین دانه‌ها همه پراکنده میشه. اصل شما برای این هستید فداتون بشن. ما حالا ببینیم ماه رمضونه درباره جریان مبارزه با هوای نفس میتونیم گفتگو بکنیم یا نه. یکمی امشب سعی کنیم کمتر صحبت کنیم. میفرماید رأس الدین مخالفت الهوا. در رأس دین مخالفت با هوای نفسه. و روایات بسیار زیادی دیگه، مثلا پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بر در دوزخ الهی نوشته شده لا تتبع الهوا فالهوا مجانب الایمان. از هوای نفس تبعیت نکن، هوای نفس ایمان رو از بین میبره. ایمان مشکلش هوای نفسه. از هوای نفس با همه کار داره. خب البته دوستان من سخته. دیشب درباره سختی مقدار صحبت کردیم، همون سختی مبارزه با هوای نفس. بازم بذارید امشب هم یه روایت برای شما بخونم. میفرماید یموت الناس مرتن در حدیث قدسی. مردم یه بار میمیرن، مردم یه بار میمیرن دیگه، یه بار جون میدن. رفقا دقت کنن، مردم چند مرتبه میمیرن؟ یه بار میمیرن. ولی مؤمنین یموت احدهم کل یوم سبعین مرتن من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم. ولی این دوستان من، اولیاء من، روزی 70 بار جون میدن. این سختی جون دادن دوستان من سر چیه؟ سر مخالفت با هوای نفس و مجاهده با نفسه. گفتم دقت کنید برای این بود. امروز چند مرتبه جون دادید؟ نه الحمدلله جا همه چی بر وفق مراد بوده، شما بر وفق مراد بودی، همه چی بر وفق مراد شما نبوده، شما بر وفق مراد نفس بودی، نفس من اون بخش سطحیش. دنیا امروز به ساز ما رقصیده، نه شما به ساز دنیا رقصیدی، اشتباه نکنید، اصلا اینجوری نیست، برعکسه. شما امروز چند بار جون دادی؟ والا آجاقا راستش پیش نیومد، کار خلافی هم نکردی ما، ولی پیش نیومد مبارزه با هوای نفس بکنیم، پیداش نکردی بس، نه اینقدر قاطی شدی با نفس هم پیداش نکردی، پیداش کنی و بگردی پیداش کنی، بعضی وقتا خودشون نشون میده، خیلی وقتا بگردی پیداش کنی. حالا بحث داریم انشاءالله با هم. اونایی که مبارزه با هوای نفس میکنن، شما فکر خیلی آدم های آلوده ای هستن که 70 بار روزی میمیرن، به خدا آدم های خوبی هم شعبتران نیستن، میرن هوای نفس پدست سوختشون رو پیدا میکنن، باش میجنگن، همون هوای نفسایی که ما باشون فامیل شدیم دیگه، اصلا با همین مشکل نداریم. اون میره میگرده پیدا میکنه میجنگه، روزی 70 بار جون میده زنده میشه، سر چی؟ سر مبارزه با هوای نفس. این چیه که من انقدر آمیختش هستم دیگه نمیبینمش؟ میدونید کیا تو درد سقوط نمی کنن؟ یکی کسانی که در رانندگی مهارت دارن، یکی کسانی که ته درده هستن، ته درده هست دیگه، هرچی گاز بده هیچ نمیشه، یا اون پایین تر که نمیتونه بره، که اونا هیچ وقت سقوط نمی کنن. خب این بخش فلسفی ماجرا، اما میخواستم به بخش معنوی ماجرا هم بپردازم که یک کمی هم دیشب پرداختیم بهش، امشب هم بازم یک کمی میپردازیم به اندازه‌ای که دست ما رو بگیره ببره کربلا. خدا برای این که مبارزه با هوای نفس رو برای ما آسون کنه چی کار کنه خوبه؟ خود شما بگو، یکم فکر کنیم. من راه‌های متعددی که احتمال داره رو انشاءالله شب‌های بعد خواهم گفت که خدا چجوری مبارزه با هوای نفس رو برای انسان آسون می‌کنه. ولی زیباترین، مؤثرترین، کارآمدترین راه برای مبارزه با هوای نفس چیه؟ یه دونه از اون علاقه‌های فطری پنهانو هویدا بکنه، فعال بکنه، بیدار کنه، بگه به عشق این دوست داشتنی برتر که پنهان بود، جزء فطرت پنهان تو بود، این علاقه‌های کمتر رو بزن کنار. راهی تو عالم نیست جز علاقه به اولیاء خدا. علاقه به اولیاء خدا با اینکه مشهوده، شهود میکنی تو این علاقه رو، دوستشون داری، باهاشون هستی، آرومی، میری حرم امام رضا کیف میکنی، میری حرم امام حسین نمیخوای بیای بیرون، میای دلت تنگ میشه. یا ابا عبدالله، این تنها هواییه که هوا نیست، این تنها محبتیه که منی که محبتهای خوبم همه پنهان هستن، این یه دونه محبت پنهان پیدا رو دارم. خداوند متعال برای اینکه دست ما رو بگیره بعضی از اون علاقه های فطری ما رو بیدار میکنه. حالا من بعضی های دیگرش رو عرض میکنم، ولی برترینش محبت اهل بیت. یه کمی رفت و آمد میکنی دیگه نمیتونی بگی من چرا امام حسین دوست دارم، میری پای منبر میگی پس کی روزه میشه، روزه رو بگو، برای ماه رمضان خوشحال میشی میگی 30 شب میرم روزه، سی شب روزه. این که ماه رحمت خداست همینه دیگه، رحمت الله الواسعه حسین است. سی شب آدم میره روزه، اصلا خود این علامت رحمت ماه رمضانه که ما سی شب میتونیم تو این ماه مبارک رمضان بریم در خونه اهل بیت، بریم در خونه امام حسین یا ابا عبدالله. این شب اولین شب جمعه ماه مبارک رمضانه، خیلی ها این شب بخشیده میشن، خیلی ها بعید کسی بمونه. ولی کاش ما امشب کنار حرم تو بودیم، تو اون حرم با صفا، نزدیک اون بدنهای پاره پاره به خون آغشته، با اون خونهای تر و تازه، با اون بدنهای قطع قطع شده ای که بدن شهید. چه تشنشعاتی داره، همچی که دلت رو میفرستی دار یه جمعی تو ما دلشون رو بفرستن تو حرم ابا عبدالله الحسین، خدا شاهد بوی حرم امام حسین تو فضا میپیچه. بقیه اومدن وقت زیارت حرم، حرمی که یه سری از دلها و حرم رو آورده اینجا حاضر کرده. این یه دونه هوای نفس نیست، یه هوایی داریم ما یا ابا عبدالله که هوای نفس نیست، اونم هوای تو. انشالله هیچ وقت هوای تو از سر ما کم نشه، انشالله دل ما رو ببرد. چند وقت یک بار هوای حسین به سرت میبره؟ شما هر موقع هوای ابا عبدالله حسین به سرتون میزنه میرید روزه؟ زینب هر موقع هوای حسین به سرش میزد پرده محمل رو کنار میزد، ماه نورانی حسینش رو در اون آسمان تاریک میدید. وقتی ماه کامل باشه دورش ستاره دیده نمیشه، نه؟ ولی وقتی ماه هلال باشه دورش ستاره ها هم دیده میشن، عباسش، علی اکبرش، قاسمش اصرار داشتن سرهای بنی هاشم رو حتما رو نیزه بگذارن. چی میکشید زینب کبرا؟ اصلا این داستان انگار همه برای زینبه، همه تماشاچی هستن در عالم و خدا میخواد یه عبد خودش، یه کنیز خودش رو نشون بده و عشق بازی او رو نشون بده. من که داغ شش برادر دیدم، داغ عباس دلاور دیدم. داستان زینب، ما همه شاهد زینبیم. علی لعنت الله علی القوم.